سلام و صبح بخیر میگم به تک تک شنونده و بیننده های رادیو فردا. صد هفته صبح پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه با مجله صبحانه با خبر رادیو فردا پیش شما اومدیم. من نازفرین میرزا خلیلی هستم.
سلام بر شما، کیان معنوی هستم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به سرخط خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
آمریکا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس حسن نصرالله دبیرکل حزب الله و معاون او را تحریم کردند.
رهبران اتحادیه اروپا امروز در سوفیه موضوع برجام و روابط تجاری با آمریکا را بررسی می‌کنند.
رئیس شورای اروپا می‌گوید خروج آمریکا از برجام نشان داد که اروپا باید به خود متکی باشد.
آمریکا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس روز چهارشنبه حسن نصرالله دبیرکل حزب الله و شیخ نعیم قاسم معاون او را در فهرست تحریم‌های خود قرار دادند. علاوه بر حسن نصرالله و شیخ نعیم قاسم، 4 نفر دیگر نیز مورد تحریم‌ها قرار گرفتند. همچنین دارایی‌های گروه حکومت اسلامی داعش در صحرای بزرگ آفریقا نیز تحریم شده است. به گزارش رویترز، این سومین دور تحریم‌هایی است که آمریکا پس از خروج از توافق هسته‌ای با ایران اعلام می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید تحریم‌های روز چهارشنبه شورای رهبری گروه حزب الله را هدف قرار می‌دهد. بر پایه این گزارش، علاوه بر آمریکا، عربستان، کویت، عمان، بحرین، قطر و امارات متحده عربی این تحریم‌ها را اعمال کردند. این کشورها عضو نهاد موسوم به مرکز مبارزه با تامین مالی تروریستی هستند که در 21 مه 2017 در جریان سفر دونالد ترامپ به عربستان تأسیس شد. آمریکا از سال 1995 حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است.
سران اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه گزینه‌های مختلف برای حفظ برجام و برخی دیگر از مسائل اقتصادی و تجاری مرتبط با آمریکا را در سوفیه پایتخت بلغارستان بررسی می‌کنند. گزارش‌ها حاکی از آن است که رهبران کشورهای اروپایی چهارشنبه شب توافق کردند که برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران تلاش کنند و به روابط اقتصادی خود با تهران ادامه دهند. بنابر گزارش‌ها 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در پی خروج آمریکا از برجام تلاش خواهند کرد راه‌های محافظت از شرکت‌های اروپایی فعال در ایران در برابر تحریم‌های آمریکا را بررسی کنند و به مسائل دیگری مانند رسیدن به یک موضع مشترک در پیشبرد معامله‌های تجاری با آمریکا و تعرفه‌های گمرکی با آن کشور نیز بپردازند. به گفته دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، قرار است فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، تأثیر تحریم‌های آمریکا بر شرکت‌های اروپایی فعال در ایران را برای رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا توضیح دهند. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، از سخنرانان امروز در سوفیه هستند که دیدگاه‌های خود را در مورد برجام بیان می‌کنند.
دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، عصر چهارشنبه گفت خروج دونالد ترامپ از برجام و افزایش تعرفه‌های گمرکی به فولاد و آلومینیوم نشان داده است که اروپا باید از خیال پردازی پرهیز کند و در مسائل مختلف به توانایی‌های خود متکی باشد. رئیس شورای اروپا که پیش از نشست امروز رهبران اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت، تصریح کرد اتحادیه اروپا به باور او باید در مسائل سیاسی، اقتصادی و نظامی بیش از پیش متحد باشد. در برلین، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز روز چهارشنبه روابط حوزه آتلانتیک را برای اروپا دارای اهمیت سیاسی ارزیابی کرد و بر لزوم حفظ روابط با ایالات متحده با توجه به اختلاف نظرهای اخیر تاکید کرد. خانم مرکل در مورد برجام گفت این پیمان خالی از ایراد نیست، اما لغو این توافقنامه را در وضعیت موجود کاری نادرست توصیف کرد. خانم مرکل گفت خروج آمریکا از برجام از خبرهای نگران کننده‌ای بود که در روزهای اخیر رخ داده است. بسیاری از شرکت‌های اروپایی که در پی توافق برجام روابط تجاری با ایران برقرار کردند، اکنون با خروج آمریکا بیمان دارند که شامل تحریم‌های آمریکا شود.
شرکت نفتی توتال فرانسه میگوید بدون معاف شدن از تحریم‌های ایالات متحده این شرکت قادر به ادامه کار در فاز 11 پارس جنوبی ایران نیست. توتال سهمی 50 به اضافه 0.1% در پروژه 5 میلیارد دلاری فاز 11 پارس جنوبی دارد و شرکت CNPC چین نیز مالک 30% از این پروژه است. بقیه سهام پروژه توسط پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی متعلق به شرکت پتروپارس ایران است. توتال روز چهارشنبه در وبسایت رسمی خود اعلام کرد که این شرکت بر اساس قوانین فرانسه، آمریکا، اتحادیه اروپا و قطعنامه سازمان ملل در پروژه فاز 11 پارس جنوبی وارد شد. توتال گفته که نمیتواند خود را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دهد چون در 90% معاملاتش بانک‌های آمریکایی مشارکت دارند و این خطر وجود دارد که توتال از معامله با دلار نیز محروم شود. بیشتر مقام‌های ایرانی گفته بودند که اگر توتال از این پروژه خارج شود، شرکت چینی می‌تواند سهم آن را در اختیار بگیرد.
مهمت هاکان آتیلا، معاون پیشین بانک دولتی هالک بانک ترکیه، روز چهارشنبه در یک دادگاه نیویورک به اتهام نقض تحریم‌های ایران به 32 ماه زندان محکوم شد. این پرونده تنش‌های سیاسی میان آمریکا و ترکیه را در پی داشت و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه آن را حمله سیاسی خوانده بود. تیم وکلای مدافع آقای هاکان گفته بودند او قربانی رضا زراب طراح این دسیسه شده است. آقای زراب که به اتهامات مشابهی بازداشت شده گناه خود را پذیرفت و به امید تخفیف در مجازاتش با دادستانی آمریکا همکاری کرد. پرونده رضا زراب نهایی نشده و حکم او هنوز مشخص نیست. رضا زراب تاجر ایرانی الاصل که متهم به نقل و انتقال غیرقانونی میلیاردها دلار ارز و طلا برای دولت ایران بود، به جرائم خود اعتراف کرده و اطلاعات خود را در اختیار مقامات آمریکایی قرار داده است و به عنوان شاهد در پرونده آقای آتیلا در دادگاه حاضر شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، قاسم سلیمانی فرمانده عملیات برون مرزی سپاه پاسداران نیروی قدس همزمان با رأی‌گیری انتخابات پارلمانی عراق به بغداد رفته است. دو منبع مطلع از روند تماس‌های سیاسی در عراق روز چهارشنبه گفتند قاسم سلیمانی با هدف شکل دادن به کابینه جدید عراق به طوری که مورد تایید ایران باشد در بغداد مشغول مذاکره با سیاستمداران عراقی است. نتایج اولیه شمارش آرا نشان می‌دهد که فهرست حامیان مقتدی صدر از سایر گروه‌ها جلوتر است. مقتدی صدر روحانی شیعه که با حکومت ایران همسویی ندارد بر اساس یک برنامه ناسیونالیستی وارد انتخابات شد و بر نارضایتی مردم از فساد مالی گسترده و شکاف‌های عمیق اجتماعی تمرکز کرده است. ایران پیش از انتخابات عراق به طور علنی اعلام کرد که اجازه نخواهد داد حامیان مقتدی صدر که یک ائتلاف از شیعیان، کمونیست‌ها و چند گروه سکولار دیگر است به قدرت برسند. انتخابات عراق نخستین رأی‌گیری پس از شکست نظامی گروه خلافت اسلامی است که در سال 2014 با یک یورش غافلگیرانه بخشای گسترده ای از شمال و غرب عراق را تصرف کرد. و نگاهی داریم به وضعیت آب و هوای ایران در روز پنجشنبه. بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی در روز پنجشنبه رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد و گرد و خاک در مرکز و شرق کشور و رگبارهای پراکنده باران در شمال شرق و ارتفاعات البرز شرقی پیش بینی میشه. بیشترین میزان بارش در استانهای قم، اصفهان، جنوب مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد، یزد و خراسان جنوبی پیش بینی میشه. آسمان تهران هم امروز صاف در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر و وزش باد با بیشینه و کمینه دمای 23 و 12 درجه سانتیگراد خواهد بود. همطور که در خبرها اومده بود، آمریکا و چند کشور عرب خلیج فارس حسن نصرالله دبیرکل حزب الله و معاونش را در فهرست تحریم ها قرار دادند. در این باره با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل گفتگو می‌کنیم. آقای بروجردی، این نخستین تحریم آمریکا علیه حزب الله نیست. تاریخچه تحریم‌های آمریکا بر ضد حزب الله به چه زمانی برمی‌گرده؟
با عرض سلام، عرض کنم که امریکا در سال 1997 حزب الله رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده و از اون موقع تحریم‌هایی رو بر ضد اون اعمال کرده. اما به نظر میاد با شروع سال 2018 میلادی حدت و شدت این تحریم‌ها بیشتر شده. در ماه فوریه امسال ما شاهد این بودیم که 6 نفر و 7 شرکت در افریقا و خاورمیانه در لیست تحریم‌ها قرار گرفتن در ارتباط با حزب الله. هفته پیش وزارت خزانه داری امریکا از یک سیستم انتقال پول به سپاه قدس و حزب الله از طریق امارات متحده عربی اعمال تحریم کرد. دیروز شاهد این بودیم که ولی الله سیف و یک بانک عراقی و یک نفر عضو حزب الله در رابطه با مسئله همین پولشویی و فرستادن پول به حزب الله در مورد تحریم قرار گرفتن و امروز هم که آقای نصرالله و معاونش. بنابراین به نظر میاد که خزانه‌داری امریکا به شدت داره دنبال حزب الله میره تا اهرم‌های مالی این گروه رو هرچه بیشتر و بیشتر اصطلاح محدود بکنه.
چرا این بار کشورهای عرب خلیج فارس و حتی قطر هم که با اینان رابطه بهتری داره به این تحریم‌ها پیوستن؟
ببینید، دلیلش این است که درست یک سال پیش در ماه می 2017 یک مرکزی تشکیل شد به اسم مرکز مقابله با تأمین مالی تروریستی که علاوه بر امریکا کشورهای حوزه خلیج فارس هم در اون نقش داشتن و امریکا و عربستان دوتایی با همدیگه به عنوان رئیس این مرکز فعالیت میکردن. اتفاقی که افتاد این بود که درست یک ماه بعد از تأسیس این مرکز اختلاف شدید عربستان و قطر در رابطه با مسئله حمایت از اخوان المسلمین و غیره مطرح شد که یه مقدار همه چیز رو، فعالیت این مرکز رو تحت شعاع خودش قرار داد. اما با وسادتی که امریکا کرد به نظر میاد که حداقل این دو کشور با وجود اینکه قطر رابطه خوبی با ایران داره، حتی عمان هم در این لیست هست، باز شروع کردن با فعالیت جدی با این مرکز برای اینکه بتونن تأمینات مالی رو نه فقط برای حزب الله بلکه برای داعش، القاعده، لشکر طیبه، طالبان، عرض کنم شبکه حقانی و غیره هم محدود کنن. سال پیش که این مرکز درست شد ایران، سوریه و یمن هم در لیست قرار گرفته بودن در کنار این گروه هایی که امریکا اونها رو تروریست خطاب می‌کنه.
این تحریم ها در رابطه با نقش ایران در منطقه است یا با هدف زیر فشار قرار دادن ایران در زمینه برجام اعمال میشه؟
چون این تحریم ها از طرف این مرکز اعمال شده، بنابراین باید گفت که در پیوند است با نقش ایران در منطقه و لزوماً ارتباطی با برجام نداره. اما واقعیت داستان این است که حالا با خروج از برجام این مسئله با همدیگه ارتباط تنگاتنگی پیدا کردن. ببینید، به عبارتی میشه این رو گفت که توفیقی که امریکا به دست آورد در قبل از برجام در رابطه با تحریم‌هایی که بر ضد ایران اعمال کرد مشوق اونها شده که در قبال ایران، حزب الله، آقای اسد و غیره هم با وضع کردن این تحریم ها بتونن واقعا فشاری همه جانبه به ایران و متحدانش بیارن تا سیاست های خودشون رو در منطقه بازنگری بکنن. بنابراین جدا کردن این دوتا امروزه دیگه واقعا کار مشکلی شد.
ممنونم از مهرزاد برجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل، که در این گفتگو شرکت کردید.
تشکر از شما.
2-0-42-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میان بگذارید. تعدادی از پیام های شما رو با هم بشنویم.
برجام تنها سودش به جیب حسن نصرالله و اسماعیل حمیه رفت و ما ملت مستضعفی که به شام شب خود محتاجیم هیچ خیری از این نظام و از این حکومت و این دولت ندیدیم. به امید آن روزی که این نظام و سیستم آن از بیخ و بن کنده شود و یک حکومت عادلانه بر سر کار آید. درود بر محمد رضا شاه پهلوی. خدا نگهدار.
مردم ایران باور کنید انقدر خوشحالن که آقای ترامپ اومد بیرون از برجام، چون میدونن هیچ فایده برجام برای مردم ایران نداشته. یک دهم درآمد نفت اگه خرج مردم ایران هم میشد که نمیشد. من نمیدونم چرا اشاره نمیکنم وقت عید نوروز 30,000 میلیارد دلار از ایران خارج شده توسط همین آستان قدس و 15 خرداد و مصطفی خامنه‌ای و داره دست بیت رهبری.
الان در سوریه به طور تلویحی آقای بشار اسد بعد از 40 سال که بر سر سفره ایران بوده خواستار میشه که نیروهای خارجی برن بیرون. چرا؟ چون دو دفعه دیگه از داخل خاک سوریه مواضع اسرائیل هدف قرار بگیره، سوریه آسیب دیده دوباره بمباران میشه. در عراق همینطور، این انتخابات فریاد زدن ایران برو بیرون. هر جا شما نگاه کنین جمهوری اسلامی پا گذاشته، برای مدت کوتاهی بوده، هیچ وقت ثبات در اونجا پیدا نکرده. چرا؟ چون اهداف توسعه طلبانه است. بالاخره کسانی که ما اونها رو به صورت دشمنان خودمون درآوردیم بیکار نمیشینن.
سرخط خبرها. آمریکا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس روز چهارشنبه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله و شیخ نعیم قاسم معاون او را در فهرست تحریم‌های خود قرار دادند. سران اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه گزینه‌های مختلف برای حفظ برجام و برخی دیگر از مسائل اقتصادی و تجاری مرتبط با آمریکا را در سوفیه پایتخت بلغارستان بررسی می‌کنند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا عصر چهارشنبه گفت خروج دونالد ترامپ از برجام و افزایش تعرفه‌های گمرکی به فولاد و آلومینیوم نشان داد که اروپا باید از خیال پردازی پرهیز کند و در مسائل مختلف توانایی‌های خود متکی باشد. شرکت توتال فرانسه میگوید بدون معافیت از تحریم آمریکا قادر به ادامه پروژه فاز 11 پارس جنوبی نیست. قاسم سلیمانی فرمانده عملیات برون مرزی سپاه پاسداران نیروی قدس همزمان با رأی‌گیری انتخابات پارلمانی عراق به بغداد رفته است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی از مقاومت کاربران شبکه‌های اجتماعی ایران در مقابل دستور قضایی مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام خبر داد. دولت چین و پالایشگاه‌های این کشور اظهار امیدواری کردند که واردات نفت از ایران را ادامه دهند، اما از دادن تضمین خودداری کردند. پس از گذشت حدود 3 سال از واگذاری سهام عدالت، هنوز وضعیت پرداخت 38 ماه از مطالبات معوقه حدود 1500 تن از کارکنان آن در سراسر ایران نامعلوم است.
در بخش بررسی مطبوعات صبحانه با خبر امروز همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا روزنامه‌های چاپ صبح پنجشنبه رو مرور می‌کنیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه قانون گزارشی داره درباره اعتراض‌های کارگری. این گزارش به چه نکاتی اشاره کرده؟
این گزارش به عنوان تیتر اول روزنامه قانون امروز منتشر شده تحت عنوان خیزش کارگری و تمرکز اصلیش بر اعتراضات کارگران شرکت هپکو هست در عراق که مدت هاست اعتراض میکنن، تجمعات مختلفی رو برگزار کردن، اما در چند روز گذشته هم بار دیگر دور تازه‌ای از اعتراضات این کارگران آغاز شده. حتی راهن شمال به جنوب رو مسدود کردن و روزنامه قانون نوشته فیلمی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که یکی از کارگران به دلیل وضعیت بسیار بدی که شرایط این کارخونه برای کارگران ایجاد کرده اقدام به خودکشی کرده بود که البته نجات پیدا کرد و همکارانش جلوگیری کردن از این کار. روزنامه قانون نوشته که هدف کارگران از این اعتراضات صنفی هست. در درجه اول 4 ماه که حقوق نگرفتن و حقوق معوق خودشون رو میخوان، اما اعتراض اصلیشون به واگذاری کارخانه هپکو هست که به بخش خصوصی یا شبه دولتی واگذار شده و در حالی که در گذشته این کارخانه 200,000 دستگاه وسایل راهسازی رو تولید میکرد، در حال حاضر تولیدش به صفر رسیده. تازه مدیر عاملش در گفتگو با روزنامه قانون گفته که ممکن هست در آینده سفارش تولید 380 دستگاه رو بگیریم و بار دیگر فعالیت خودمون رو از سر بگیریم. اما نکته مهمی که روزنامه قانون به اون اشاره کرده اینه که طی یک سال گذشته 6000 تجمع و اعتراض صنفی کارگران در ایران برگزار شده، بسیاری از اونها در روزنامه‌ها و مطبوعات منعکس نشده، در شبکه‌های اجتماعی مقداری از اونها بازتاب داشته و این نشون میده که وضعیت کارخانه‌ها و شرکت‌های اقتصادی، واحدهای تولیدی چقدر وخیم هست، در حالی که دولت آماری رو که ارائه می‌کنه برعکس هست و همه چی رو به راه.
شهرهای مرزی غرب ایران هم شاهد اعتراض‌های بوده. روزنامه‌ها در این باره چه نوشتن و آیا نوشتن که چه پاسخی به این اعتراض‌ها داده شده؟
من روزنامه ابتکار امروز گزارشی در این باره منتشر کرده. این روزنامه نوشته که اعتصاب بانه و برخی دیگر از شهرهای مرزی در غرب ایران آخرین راهی بوده که مردم و بازاریان و کاسبکارهای اون شهرها در واقع انتخاب کردن برای که بتونن همچنان به زندگی و کسب و کار خودشون ادامه بدن. دلیل اصلیش یکیش بستن مرزها هستم، راههایی رو که قبلا بازار شهرهای مرزی غرب ایران ازش تغذیه میکردن رو با دستور دولت بسته شده و روزنامه ابتکار نوشته که به لحاظ معیشتی وضعیت استانهای غرب ایران از جمله کردستان همواره نامناسب بوده، با مسدود کردن این گذرگاه‌های مرزی وضعیت وخیم‌تر شده و البته این روزنامه تأکید کرده که وعده‌هایی به مردم داده شده، از جمله فرماندار بانه اعلام کرده که اعتصاب رو قرار است بشکنن بازاریان تا از این پس با وعده‌هایی که دولت داده که تمهیداتی اتخاذ بکنه، حدی از واردات از مناطق مرزی انجام بشه، مشکلات اونها برطرف بشه. همزمان روزنامه آرمان امروز یک گزارش منتشر کرده که فارغ التحصیلان در شهرهای مختلف به شدت بیکار هستند، دست کم 17% نرخ بیکاریشون هست به نوشته این روزنامه، در حالی که همین روزنامه گزارش داره از استخدام چند ژن خوب. ژن خوب هم اصطلاحی است که به همون آقازاده‌ها یا کسانی که وابستگی دارن به نهادهای حکومتی و اشخاصی که در حکومت این نفوذ هستن در شهرداری تهران که بسیار جنجال برانگیز شده.
بله، عوارض بزرگراه هم که افزایش پیدا کرده، روزنامه جهان صنعت هم بهش پرداخته. خیلی کوتاه چون وقت نداریم، آقای رفیع‌زاده، عوارض چقدر افزایش داشته؟
اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته 20% عوارض بزرگراه‌ها در سطح ایران با پیشنهاد بخش خصوصی که در واقع این بزرگراه‌ها رو در اختیار داره و تصویب دولت افزایش پیدا کرده. یک روزنامه دیگر هم امروز، روزنامه آفتابی، از یک گزارشی منتشر کرده درباره اینکه در تهران هم عوارضی بسته شده، یعنی از این پس باید پرداخت بشه، از جمله کسانی که میخوان حد فاصل دو پارک پردیسان و نهج البلاغه رو از روی پلی که اونجا هست طی کنن، به نوشته این روزنامه باید 10000 تومان بدن، در حالی که شورای شهر تهران گفته که این غیر قانونی هست و این روزنامه نوشته که قدم زدن هم در تهران پلی شده.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم. مرسی.
آقای روحانی، شما میگید که آمریکا رو باید تحت فشار قرار داد بعد از اینکه از فرجام خارج شده. نظر شخصی من البته اینه که آمریکا رو اگر یک سر وزنه تو دنیا قرار بدی و همه دنیا رو سر وزنه دیگر قرار این سر وزنه قرار بدی، بازم از حد لحاظ شما بگید اون وزنه آمریکا سنگین تره. چطوری میشه آمریکا رو به صلاح تحت فشار ما قرار بدیم؟
روی سخنم با کل روحانیت از جمله شخص خود آقای خامنه‌ای، از جسد رضا شاه میترسید، از تلگرام میترسید، از دراویش گنابادی میترسید، از بهایی میترسید، از مسیحی میترسید، از زن بیهجاب میترسید. آخه خواهشن چند لحظه ای برید جلو آینه خودتون رو ببینید. آخه چی هستید؟ چی هستید؟ جز این که شما به وسیله مذهب مردم رو گول زدید، مردم بدبخت شدن، رفت پیکارش، خجالت بکشید، برید خودتون اصلاح کنید. کفر ملت در اومده در دست شما.
با درود، خسته نباشید به تمام کارکنان رادیو فردا. خواستم بگم برای نامگذاری آقای جهرومی به عنوان وزیر ارتباطات، ایشون به نظر من وزیر قطع ارتباطات هستند.
تمام اینایی که توی مجلس و یه جاهای دیگه مرگ بر آمریکا میگن یا کس و کارشون آمریکا هستن و یا گرین کارت دارن.
نوبت میرسه به تازه‌های دنیای ورزش، همراه با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش صبحتون بخیر. رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا بازی نهاییش برگزار شد و اتلتیکو مادرید برای سومین بار جام و نصیب خودش کرد. دیداری که برخلاف پیش‌بینی‌ها چندان هم نزدیک و نفسگیر از آب در نیامد. مارسی در نیمه اول بدشانسی‌های متعددی آورد، یه اشتباه که منجر به رقم خوردن گل اول شد و بعد مصدومیت دیمیتری پایت ستاره تیم ملی فرانسه و تعویض زودهنگامش در همون نیمه اول. حتی صحبتایی است که ممکنه جام جهانی رو از دست بده با این مصدومیت بد موقع. و درخشش فوق‌العاده آنتوان گریزمان که به در واقع تیم ملی که خودش عضو تیم ملی فرانسه است و مقابل یک باشگاه فرانسوی خوش درخشید. به این ترتیب تیم اتلتیکو مادرید برای سومین بار تونست جام قهرمانی لیگ اروپا رو نصیب خودش کنه و تیم المپیک مارسی که بازی فوق‌العاده‌ای برای راهیابی به فینال پشت سر گذاشته بود و پیروزی فوق‌العاده‌ای رو رقم زده بود، از دستیابی به جام بازمون. حالا دیگه موند فینال لیگ قهرمانان اروپا بین رئال مادرید و لیورپول. محمد حسین برخاست سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری درباره سهمیه ایران در المپیک 2020 که به دلیل دوپینگ‌های گسترده فقط دو سهمیه مردان و دو سهمیه زنان تیم ملی ایران داره، گفته که باید تلاش کنیم اون دو سهمیه زنان رو هم به تیم مردان ایران بدن و بتونیم راضی کنیم فدراسیون جهانی وزنه‌برداری و کمیته بین‌المللی المپیک. چون وزنه‌برداری زنان در ایران نوپاست، دو سهمیه زنان هم به مردان تعلق بگیره. این در حالیه که فدراسیون جهانی وزنه‌برداری تاکید کرده که غیر قابل تغییره و حتما باید تقسیم بشه این سهمیه بین مردان و زنان، و از طرفی اگر بازم ایران دوپینگی داشته باشه دو مردان و دو زنان میتونه حتی به یک سهمیه مردان و یک سهمیه زنان کاهش پیدا بکنه در مدت زمانی که تو المپیک توکیو باقی مونده. و خبر آخر، رقابت‌های نیمه نهایی NBA، فینال کنفرانس شرق بین بوستون سلتیکس و کلیولند کاوالیرز که بازی اولو بوستون برد، در بازی دوم نیمه اولو کلیولند برد، اما در روزی که لبرون جیمز بازم فوق‌العاده بود و تریپل دبل کرد، در اصطلاح یعنی سه شاخص دو رقمی رو در جریان بازی به جا گذاشت، تیم یک دست بوستون تونست در نیمه دوم نتیجه رو جبران کنه و بازی رو ببره با درخشش تری روزیر، ال هورفورد، مارکوس اسمارت، مارکوس نوریس، همچنین جیسون تیتم که سال اولی NBA هست و همه اونا در کنار هم تونستن باز هم کلیولند رو ببرن. حالا دو بر صفر بوستون از کلیولند پیش میفته و دیگه فاصله زیادی تا راهیابی به فینال نداره. رقابت‌های NBA در مرحله ازی به صورت 4 برد از 7 مسابقه برگزار میشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
سلام، اینجا رادیو فرداست در شهر زیبای پراگ. اگر دانشجو هستین یا تازه درستون تموم شده و فکر میکنین تو بعضی از این رشته ها استعداد یا تجربه دارین یا دوست دارین خودتون رو توی رسانه حرفه‌ای محک بزنین، میتونین 1 تا 3 تا از این رشته ها رو انتخاب بکنید و به همراه نمونه کار و رزومتون برای ما به این ایمیل بفرستید تا شاید بتونین تو دوره های کارآموزی 1 تا 3 ماهه رادیو فردا شرکت کنید. اگر برای این دوره انتخاب بشین، هزینه رفت و برگشتتون و محل سکونتتون در طول مدت کارآموزی با رادیو فردا خواهد بود. منتظرتون هستیم.
وقت ایران به نیمه دوم مجله صبحانه با خبر رسیدیم. من آذرفرین میرزا خلیلی سلام و صبح بخیر میگم به همراهان صبحانه با خبر امروز.
کیان معنوی هستم، از شما دعوت میکنیم به سرخط خبرها توجه فرمایید.
آمریکا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس حسن نصرالله دبیر کل حزب الله و معاون او را تحریم کردند.
رهبران اتحادیه اروپا امروز در صوفیه موضوع برجام و روابط تجاری با آمریکا را بررسی می‌کنند.
رئیس شورای اروپا می‌گوید خروج آمریکا از برجام نشان داد که اروپا باید به خود متکی باشد.
آمریکا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس روز چهارشنبه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله و شیخ نعیم قاسم معاون او را در فهرست تحریم‌های خود قرار دادند. به گزارش رویترز علاوه بر حسن نصرالله و شیخ نعیم قاسم، چهار نفر دیگر نیز مورد تحریم قرار گرفتند. همچنین دارایی‌های گروه حکومت اسلامی داعش در صحرای بزرگ آفریقا نیز تحریم شده است. رویترز می‌افزاید این سومین دور تحریم‌هایی است که آمریکا پس از خروج از توافق هسته‌ای با ایران اعلام می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید تحریم‌های روز چهارشنبه شورای رهبری گروه حزب الله را هدف قرار می‌دهد. بر پایه این گزارش علاوه بر آمریکا، عربستان، کویت، عمان، بحرین، قطر و امارات متحده عربی این تحریم‌ها را اعمال کردند. این کشورها عضو نهاد موسوم به مرکز مبارزه با تامین مالی تروریسم هستند که در 21 مه 2017 در جریان سفر دونالد ترامپ به عربستان تأسیس شد. آمریکا از سال 1995 حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است.
سران اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه گزینه‌های مختلف برای حفظ برجام و برخی دیگر از مسائل اقتصادی و تجاری مرتبط با آمریکا را در صوفیه پایتخت بلغارستان بررسی می‌کنند. گزارش‌ها حاکی از آن است که رهبران کشورهای اروپایی چهارشنبه شب توافق کردند که برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران تلاش کنند و به روابط اقتصادی خود با تهران ادامه دهند. بنابر گزارش‌ها 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در پی خروج آمریکا از برجام تلاش خواهند کرد راه‌های محافظت از شرکت‌های اروپایی فعال در ایران در برابر تحریم‌های آمریکا را بررسی کنند و به مسائل دیگری مانند رسیدن به یک موضع مشترک در پیشبرد معامله‌های تجاری با آمریکا و تعرفه‌های گمرکی با آن کشور نیز بپردازند. به گفته دونالد توسک رئیس شورای اروپا قرار است فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا تأثیر تحریم‌های آمریکا بر شرکت‌های اروپایی فعال در ایران را برای رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا توضیح دهند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از سخنرانان امروز در صوفیه هستند که دیدگاه‌های خود را در مورد برجام بیان می‌کنند.
دونالد توسک رئیس شورای اروپا عصر چهارشنبه گفت خروج دونالد ترامپ از برجام و افزایش تعرفه‌های گمرکی به فولاد و آلومینیوم نشان داد که اروپا باید از خیال پردازی پرهیز کند و در مسائل مختلف به توانایی‌های خود متکی باشد. رئیس شورای اروپا که پیش از نشست امروز رهبران اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری در صوفیه سخن می‌گفت، تصریح کرد اتحادیه اروپا به باور او باید در مسائل سیاسی، اقتصادی و نظامی بیش از پیش متحد باشد. در برلین آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز روز چهارشنبه روابط حوزه آتلانتیک را برای اروپا دارای اهمیت اساسی ارزیابی کرد و بر لزوم حفظ روابط با ایالات متحده با توجه به اختلاف نظرهای اخیر تاکید کرد. خانم مرکل در مورد برجام گفت این پیمان خالی از ایراد نیست، اما لغو این توافقنامه را در وضعیت موجود کاری نادرست توصیف کرد. خانم مرکل گفت خروج آمریکا از برجام از خبرهای نگران کنندهی بود که در روزهای اخیر رخ داد. بسیاری از شرکت‌های اروپایی که در پی توافق برجام روابط تجاری با ایران برقرار کردند، اکنون با خروج آمریکا بیمان دارند که شامل تحریم‌های آمریکا شوند.
شرکت نفتی توتال فرانسه میگوید بدون معاف شدن از تحریم‌های ایالات متحده، این شرکت قادر به ادامه کار در فاز 11 پارس جنوبی ایران نیست. توتال سهمی 50 به اضافه 0.1% در پروژه 5 میلیارد دلاری فاز 11 پارس جنوبی دارد و شرکت CNPC چین نیز مالک 30% از این پروژه است. بقیه سهام پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی متعلق به شرکت پتروپارس ایران است. توتال روز چهارشنبه در وبسایت رسمی خود اعلام کرد که این شرکت بر اساس قوانین فرانسه، آمریکا، اتحادیه اروپا و قطعنامه سازمان ملل در پروژه فاز 11 پارس جنوبی وارد شد. توتال گفته که نمیتواند خود را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دهد، چون در 90% معاملاتش بانک‌های آمریکایی مشارکت دارند و این خطر وجود دارد که توتال از معامله با دلار نیز محروم شود. پیشتر مقام‌های ایرانی گفته بودند که اگر توتال از این پروژه خارج شود، شرکت چینی میتواند سهم آن را در اختیار بگیرد.
مهمت هاکان آتیلا، معاون پیشین بانک دولتی هالک بانک ترکیه، روز چهارشنبه در یک دادگاه نیویورک به اتهام نقض تحریم‌های ایران به 32 ماه زندان محکوم شد. این پرونده تنش‌های سیاسی میان آمریکا و ترکیه را در پی داشت و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، آن را حمله سیاسی خوانده بود. تیم وکلای مدافع آقای هاکان گفته بودند او قربانی رضا زراب طراح این دسیسه شده است. آقای زراب که به اتهامات مشابهی بازداشت شده، گناه خود را پذیرفت و به امید تخفیف در مجازاتش با دادستانی آمریکا همکاری کرد. پرونده رضا زراب نهایی نشده و حکم او هنوز مشخص نیست. رضا زراب تاجر ایرانی الاصل که متهم به نقل انتقال غیرقانونی میلیاردها دلار ارز و طلا برای دولت ایران بود، به جرائم خود اعتراف کرده و اطلاعات خود را در اختیار مقامات آمریکایی قرار داده و به عنوان شاهد در پرونده آقای آتیلا در دادگاه حاضر شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، قاسم سلیمانی، فرمانده عملیات برون مرزی سپاه پاسداران نیروی قدس، همزمان با رأی‌گیری انتخابات پارلمانی عراق به بغداد رفته است. دو منبع مطلع از روند تماس‌های سیاسی در عراق روز چهارشنبه گفتند قاسم سلیمانی با هدف شکل دادن به کابینه جدید عراق به طوری که مورد تایید ایران باشد، در بغداد مشغول مذاکره با سیاستمداران عراقی است. نتایج نخستین شمارش آرا نشان می‌دهد که فهرست حامیان مقتدی صدر از سایر گروه‌ها جلوتر است. مقتدی صدر، روحانی شیعه که با حکومت ایران همسویی ندارد، بر اساس یک برنامه ناسیونالیستی وارد انتخابات شد و بر نارضایتی مردم از فساد مالی گسترده و شکاف‌های عمیق اجتماعی تمرکز کرده است. ایران قبل از انتخابات عراق به طور علنی اعلام کرد که اجازه نخواهد داد حامیان مقتدی صدر که یک ائتلاف از شیعیان، کمونیست‌ها و چند گروه سکولار دیگر است به قدرت برسند. انتخابات عراق نخستین رأی‌گیری پس از شکست نظامی گروه خلافت اسلامی است که در سال 2014 با یک یورش غافلگیرانه بخش‌های گسترده‌ای از شمال و غرب عراق را تصرف کرد. همطور که در خبرها اومده بود، آمریکا و چند کشور عرب خلیج فارس حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله و معاونش را در فهرست تحریم‌ها قرار دادند. در این باره با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل، گفتگو می‌کنیم. آقای بروجردی، این نخستین تحریم آمریکا علیه حزب الله نیست. تاریخچه تحریم‌های آمریکا بر ضد حزب الله به چه زمانی برمی‌گردد؟
با عرض سلام، عرض کنم که امریکا در سال 1997 حزب الله رو در لیست گروه های تروریستی قرار داده و از اون موقع تحریم هایی رو بر ضد اون اعمال کرده. اما به نظر میاد با شروع سال 2018 میلادی حدت و شدت این تحریم ها بیشتر شده. در ماه فوریه امسال ما شاهد این بودیم که 6 نفر و 7 شرکت در افریقا و خاورمیانه در لیست تحریم ها قرار گرفتن در ارتباط با حزب الله. هفته پیش وزارت خزانه داری امریکا از یک سیستم انتقال پول به سپاه قدس و حزب الله از طریق امارات متحده عربی اعمال تحریم کرد. دیروز شاهد این بودیم که ولی الله سیف و یک بانک عراقی و یک نفر عضو حزب الله در رابطه با مسئله همین پولشویی و فرستادن پول به حزب الله در مورد تحریم قرار گرفتن و امروز هم که آقای نصرالله و معاونش. بنابراین به نظر میاد که خزانه داری امریکا به شدت داره دنبال حزب الله میره تا اهرم‌های مالی این گروه رو هرچه بیشتر و بیشتر اصطلاح محدود بکن.
چرا این بار کشورهای عرب خلیج فارس و حتی قطر هم که با اینان روابط بهتری داره به این تحریم ها پیوستن؟
ببینید، دلیلش این است که درست یک سال پیش در ماه می 2017 یک مرکزی تشکیل شد به اسم مرکز مقابله با تأمین مالی تروریستی که علاوه بر امریکا کشورهای حوزه خلیج فارس هم در اون نقش داشتن و امریکا و عربستان دوتایی با همدیگه به عنوان رئیس این مرکز فعالیت میکردن. اتفاقی که افتاد این بود که درست یک ماه بعد از تأسیس این مرکز اختلاف شدید عربستان و قطر در رابطه با مسئله حمایت از اخوان المسلمین و غیره مطرح شد که یه مقدار همه چیزی رو، فعالیت این مرکز رو تحت شعاع خودش قرار داد. اما با وسادتی که امریکا کرد به نظر میاد که حداقل این دو کشور با وجود اینکه قطر رابطه خوبی با ایران داره، حتی عمان هم در این لیست هست، باز شروع کردن با فعالیت جدی با این مرکز برای اینکه بتونن تأمینات مالی رو نه فقط برای حزب الله بلکه برای داعش، القاعده، لشکر طیبه، طالبان، عرض کنم شبکه حقانی و غیره هم محدود کنن. سال پیش که این مرکز درست شد ایران، سوریه و یمن هم در لیست قرار گرفته بودن در کنار این گروه هایی که امریکا اونها رو تروریست خطاب.
این تحریم ها در رابطه با نقش ایران در منطقه است یا با هدف زیر فشار قرار دادن ایران در زمینه برجام اعمال میشه؟
چون این تحریم ها از طرف این مرکز اعمال شده، بنابراین باید گفت که در پیوند است با نقش ایران در منطقه و لزوماً ارتباطی با برجام نداره. اما واقعیت داستان این است که حالا با خروج از برجام این مسئله با همدیگه ارتباط تنگاتنگی پیدا کردن. ببینید، به عبارتی میشه این رو گفت که توفیقی که امریکا به دست آورد در قبل از برجام در رابطه با تحریم هایی که بر ضد ایران اعمال کرد، مشوق اونها شده که در قبال ایران، حزب الله، آقای اسد و غیره هم با وضع کردن این تحریم ها بتونن واقعا فشاری همه جانبه به ایران و متحدانش بیارن تا سیاست های خودشون رو در منطقه بازنگری بکنن. بنابراین جدا کردن این دوتا همروزه دیگه واقعا کار مشکلی شد.
ممنونم از مهرزاد برجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل، که در این گفتگو شرکت کردید.
تشکر از شما.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست که شما با ما تماس بگیرید. تعدادی از پیام های شما رو با هم بشنویم.
متاسفانه وطن من ایران توسط عده جانی دزد و بی وطن تصرف شده.
هیچ کشور یا شرکت اروپایی اجازه ندارد با دولت جمهوری اسلامی سید علی خامنه‌ای معامله داشته باشد. اونهایی که با دولت سید علی خامنه‌ای معامله میکنند جایی در آینده نخواهند داشت.
هر وقت کت خدا ایده کمک لازم داشت، پوچری و پسراشو دعوت میکردن و ازشون کار میکشیدن. هر وقت که مهمونی و جشن و بزن و بکوب و بخور و ببر بود، میگفتن قوچلی رو دعوت نکنین برای اینکه قویان و پرخور. حکایت جمهوری اسلامی هم همینه. هر وقت جنگ میخوان بکنن، هر وقت مشکل پیدا میکنن مردم ایران، هر وقت پول میخوان تقسیم کنن، اختلاس کنن، اون وقت مردم ایران جایی به حساب نمیان.
سردمداران حکومت اسلامی، روی سخنم با شماست. اگر خودتان بلد نیستید و هر روز پایتان بیشتر از روز قبل به گل فرو می رود، از دشمنانتان یاد بگیرید. آنها عمل می کنند و شما فقط حرف می زنید. با سر کار آمدن آقای ترامپ، او به تمام وعده هایش عمل کرد. خوب و یا بد آن مشکل مردم ما نیست، اما شما 40 سال است که فقط وعده می دهید.
سرخط خبرها. آمریکا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس روز چهارشنبه حسن نصرالله دبیرکل حزب الله و شیخ قاسم نعیم قاسم معاون او را در فهرست تحریم‌های خود قرار دادند. سران اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه گزینه‌های مختلف برای حفظ برجام و برخی دیگر از مسائل اقتصادی و تجاری مرتبط با آمریکا را در صوفیه پایتخت بلغارستان بررسی می‌کنند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا عصر چهارشنبه گفت خروج دونالد ترامپ از برجام و افزایش تعرفه‌های گمرکی به فولاد و آلومینیوم نشان داد که اروپا باید از خیال‌پردازی پرهیز کند و در مسائل مختلف به توانایی‌های خود متکی باشد. شرکت توتال فرانسه میگوید بدون معافیت از تحریم آمریکا قادر به ادامه پروژه فاز 11 پارس جنوبی نیست. قاسم سلیمانی فرمانده عملیات برون مرزی سپاه پاسداران همزمان با رأی‌گیری انتخابات پارلمانی عراق به بغداد رفته است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی از مقاومت کاربران شبکه‌های اجتماعی ایران در مقابل دستور قضایی مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام خبر داد. دولت چین و پالایشگاه‌های این کشور اظهار امیدواری کردند که واردات نفت از ایران را ادامه دهند، اما از دادن تضمین خودداری کردند. پس از گذشت حدود 3 سال از واگذاری سهام عدالت، هنوز وضعیت پرداخت 38 ماه از مطالبات معوقه حدود 1500 تن از کارکنان آن در سراسر ایران نامعلوم است.
همانند هر پنجشنبه در برنامه صبحانه با خبر یک کتاب رو معرفی میکنیم. داستانهای کوتاه و رمانهای فردیناند فون شیراخ نویسنده آلمانی نه فقط در صدر فهرست پرفروشترین کتابهای آلمان و اروپا است، بلکه منتقدان هم از اون استقبال میکنند. رمان معروف پرونده کلینی این نویسنده با ترجمه کامران جمالی به تازگی منتشر شده که در برنامه امروز اون رو معرفی میکنیم. همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، فردیناند فون شیراخ چه کارنامه ای داره؟
فردیناند فون شیراخ در 1964 در مونیخ به دنیا آمد در آلمان و همونطور که گفتین آثارش بسیار پرفروش است، به 40 زبان هم تا حالا ترجمه شده و همیشه در صدر پرفروش ها بوده و در این حال آثارش از ارزش ادبی بسیار بالایی هم برخورداره. از همونطور که از اسمش معلومه، از اون فون که در یعنی اسم بزرگش هست، او در یک خانواده اشرافی به دنیا آمده که بسیار سابقه دارن. یکی از بسیار پدر بزرگ او از رهبران آلمان نازی بود در زمان هیتلر، که میدونیم برخورد بعدی ها با اونا بسیار انتقادی هستش. البته از برخی از اجداد او در جنگ های استقلال آمریکا هم نقش بسیار مهمی داشتن. در یک مدرسه دینی درس خواند، بعدن یک مقاله نوشت که بسیار مشهور شد در اشپیگل که درباره به اصطلاح تجاوز های جنسی در مدارس دینی بود، و بعد هم حقوق خوند در کن، بعد در برلین وکیل هستش و یکی از مهمترین وکلای آلمان بسیار مشهور است. فرمانده بسیار مشهور از جمله فرمانده علیه بوندسناخریشتندینس، یعنی در واقع همون پلیس مخفی، پلیس امنیتی آلمان، که پرونده بسیار مطرحی بود. به هر حال او در سال 2009 در سن 45 سالگی اولین مجموعه داستان کوتاهش رو منتشر کرد، به نام تبهکاران میشه ترجمه کرد، و بعدم دومی رو که با مجموعه گناه یا تقصیر هست، و بسیار اینا پرفروش شدن، و بعد هم این رمان پرونده کلینی رو منتشر کرد، و بعد هم رمان‌های دیگری رو منتشر کرد که اونها هم به اصطلاح بسیار مشهور هستند. بعد از جمله یکی از تئاترهایی که او هست، تئاتر بسیار ترور نام داره، که تئاتری است که بارها اجرا شده. داستان یک خلبانی است که به دستور فرماندهان خودش یک هواپیمایی رو که ربوده شده و این هواپیما بخواد در استادیوم فرود بیاد، این رو میزنه با مشک. حالا خلبان رو دارن محاکمه میکنن، تماشاگرها در تئاتر باید قضاوت کنن که او کار درستی کرده، مسافران رو کشته برای نجات جماعتی که کشته میشدن بعدن، یا کار غلطی کرده. این تئاتر هم بسیار مشهور هست.
پرونده کلینی چه داستانی رو روایت کرده و نویسنده این اثر در خلق رمانش از چه تکنیکایی بهره گرفته؟
کتاب در سال 2011 منتشر شد و تا همین حالا حدود 35-6 بار در آلمان و در چاپ شده و اغلب زبان‌ها هم ترجمه شده. کامران جمالی که کتاب رو ترجمه کرده از آلمانی یک پیشگفتار خوبی هم بر اون نوشته است. به هر حال داستان یک افریقایی که بسیار فرد آلمانی هستش که صاحب صنایع هست، سرمایه‌دار هست و او در یک هتل بسیار لوکس به دست فابریزیو کولینی که یک کارگر یک مهاجر ایتالیایی است که کارگر هست و در این حال حالا بازنشسته شده به طرز بی‌رحمانه به قتل میرسه. یک وکیل جوان این اولین پرونده‌اش هستش، میخواد از این دفاع بکنه به اصطلاح، اما او به اصطلاح قاتل هم میپذیره که کشته و بعدم سکوت میکنه، هیچ توضیحی نمیده. در واقع از اول رمان معلوم است که قاتل کی است، مقتول کی است، اما انگیزه معلوم نیست. وکیل تحقیقات بیشتری میکنه، بعد متوجه میره به اصطلاح آرشیوها رجوع میکنه و میفهمه که مقتول یک افسر نازی بوده در زمان هیتلر و در ایتالیا بوده و به پدر این فرد رو که پارتیزان بوده کشته. این فرد به دادگاه‌های آلمانی بعد از جنگ شکایت کرده، اما بعضی قاضی‌ها که خودشون گرایشات فاشیستی داشتن میگن که پرونده مشمول امور زمان شده. البته میدونیم که پرونده جنایات علیه بشر در آلمان مشمول امور زمان نمیشه. این البته یکی از دلایلش هم همین کتاب هست. به هر حال قانون عوض شد. به هر حال وکیل این رو میفهمه، به دادگاه میاد، اما قاتل خودکشی میکنه، نامه مینویسه و بعد میگه که چطور این افسر پدر او رو کشته، به خواهر 5 سالش تجاوز کرده و خونه اونا رو سوزونده. برای داستان در اینجا تموم میشه، اما این رمان تاثیر بسیار بزرگی گذاشت در آلمان، به طوری که حتی پرونده مجددی مطرح شد که پرونده به اصطلاح مجددن این افراد نازی رو پرونده‌هاش رو به دادگاه ببرند. رمان شگرد بسیار زیبایی داره، زبان بسیار سردی داره، اما شور و شوق بسیاری برمی‌انگیزه. صفت و قید به کار نمیبره، جمله‌هاش کوتاه هست برخلاف نویسندگان بزرگ آلمانی، اما بسیار زیبا هست و میتونه به لایه‌های گوناگون بشری نقش بزنه و به خوبی مسئله رو بیان بکنه.
ممنونم از فرج سرکوئی، نویسنده و منتقد ادبی که همراه ما بودید.
من از شما.
طرح کمابیش ساده توسط پژوهشگرهای هلندی به افراد مبتلا به بیماری پارکینسون کمک میکنه بر یکی از علائم این بیماری، یعنی ناتوانی ناگهانی در گام برداشتن، غلبه کنند. حامد بهروان در این زمینه گزارش میده.
این یکی از علائم رایج بیماری پارکینسونه. فرد احساس میکنه که ناگهان به زمین چسبیده و با اینکه میخواد نمیتونه قدم برداره. حالا طرحی ساده به کمک لیزر این اثر پارکینسون رو تا حد زیادی کاهش میده. در این ایده نور لیزری که از یک پروژکتور کوچک نصب شده روی کفش تابانده میشه، نقش یک راهنما رو برای کاربر بازی میکنه. با ارائه یک راهنمای تصویری روی زمین روبروی کاربر، به فرد مبتلا به پارکینسون انگیزه داده میشه که قدم برداره و از روی خط روی زمین عبور کنه. به گفته سیسکا هیدا، استادیار دانشگاه توئنته، این نور به کاربر کمک میکنه به قدم زدن ادامه بده و سر جای خودش گیر نکنه. این نور لیزر که به موقع روشن و خاموش میشه، کاربر را ترغیب میکنه که قدمی دیگر برداره. حسگرهای حساس به فشار زیر کفش نصب میشن و به پروژکتور لیزر دستور میدن که کی روشن و خاموش بشه. برای آزمایش این روش، پژوهشگرها با گذاشتن موانع بر سر راه بیمار باعث بروز ناگهانی ناتوانی قدم زدن شدند. سیسکا هیدا میگه با ایجاد مسیری باریک برای عبور، بیمار به خشک شدن ناگهانی تحریک میشه و وقتی نور لیزر روشن میشد، بیمار نسبتاً به راحتی از کنار موانع و در مسیر باریک قدم برمی‌داشت. در این آزمایش ها این طرح ساده باعث بهبود 46% راه رفتن میان افراد مبتلا به بیماری پارکینسون شد که میزان قابل توجهی به حساب میاد. شرکت بریتانیایی Walk with Path با پژوهشگرهای هلندی همکاری کرد تا نتایج آزمایش های اونها رو تایید کنه. با این وجود برخی کاربرها میگن این نور لیزر کمی مزاحمه. حالا این تیم پژوهشی روی طرحی کار میکنه که از عینک‌های واقعیت مجازی برای انداختن راهنمای تصویری روی زمین استفاده خواهد کرد که فقط برای کاربری که عینک رو پوشیده قابل دیدن خواهد بود. حامد بهروان، رادیو فردا.
مسئولین سیستان و بلوچستان میگن که 1600 روستا
با توجه به هوای گرم آب آشامیدنی براشون با تانکر باید حمل بشه. جا داره که اقلن از این خواب زمستانی طولانی بیدار بشن آقایون. 40 سال نه به فکر شیرین کردن آب بودید، نه به فکر تأمین منافع ایران از طریق آبی که از افغانستان میاد بودید، نه تونستین مشکل تقسیم دریاچه خزر رو حل کنید، نه تونستین دریاچه رضاییه رو از خشکی نجات بدید. هیچ کار نکردید، فقط خوردید، دزدیدید، دروغ گفتید و نفرت پراکنی کردید، چه در داخل چه در خارج.
توی آمریکا چند پیش معلم‌ها اعتراض داشتن برای افزایش بودجه آموزشی و افزایش حقوقشون که مسئولین در عرض 2-3 روز به خواستشون جواب دادن، هم بودجه آموزشی و هم حقوق معلم‌ها رو افزایش دادن. اما تو ایران سرعت عمل فوق‌العاده است. در عرض چند ساعت مسئولین محترم اعتراض معلمین رو به خاک و خون کشیدن، چشم یکیشون رو ترکوندن، بقیهشون رو روی زمین کشوندن، یه تعدادشون هم انداختن تو بازداشت. حالا شما قضاوت کنید که سرعت عمل مسئولین ایران بیشتره یا سرعت عمل مسئولین آمریکا؟
ظاهراً حدود 70 سال پیش اسرائیل و متحدانش طی معاهده‌ای قسمت‌های زیادی از کشور دوست و برادر فلسطین را اشغال کردند. از طرفی حدود 1 قرن قبل از آن واقعه هم کشور روسیه طی معاهده‌ای در 2 نوبت قسمت‌های زیادی از خاک مردم ایران را اشغال و به خاک خود ضمیمه کرد. حالا چگونه است که ما کشوری که خاک خودمان را اشغال کرده به رسمیت میشناسیم، اما کشوری را که خاک دیگران را تصرف کرده به رسمیت نمیشناسیم؟
چند لحظه برتر از بازی‌های فوتبال جام قهرمانی باشگاه آسیا. ساعت 8 صبح و پایان یک مجله صبحانه با خبر دیگه نزدیک میشیم. من نازآفرین میرزا خلیلی همینجا از شما خداحافظی میکنم.
ملاحظات دیگر با خبرهای ساعت 8.